بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث ما در تبری بود و برئت الى الله عز وجل من اعدائكم عرایزی داشتیم و مطالبی را بیان کردم. معلوم شد که براءت و تبری یک حقیقت قرآنی است که به لفظ براءت آمده در قرآن مجید، به لفظ اجتناب آمده و به لفظ کفر هم آمده و به لفظ لعن هم آمده که عرض خواهم کرد و عرض کردم که این یک حقیقت قرآنی که هست، برهان عقلی هم بر این حقیقت قائم هست و عقلاییت هم دارد و اساساً اگر کسی از چیزی که بد هست بیزاری نکند از او برحذر نخواهد بود و وقتی برحذر نباشه گرفتار اون بد و اون بدی خواهد شد. پس لا محاله باید بی تبری کرد و برحذر بود و اجتناب کرد. و فایده دیگر بیزاری باز این است که خیلی از اوقات وقتی انسان از یک بد اظهار تنفر و بیزاری کرد، خیلی از اوقات اون بد به فکر می افته چون تنها می ماند و مورد اعراض مردم و عقلا قرار می گیرد و به اصطلاح امروز در جامعه منزوی می شود، لا محاله به فکر می افته که تجدید نظری بکنه. پس یکی از فواید بیزاری می تواند باز این جهت باشد که جهت اثباتی است. در اینجا تذکر این مطلب لازم هست که گاهی ما از شخصی بیزاری می کنیم، از خود شخص. گاهی بیزاری ما از شخص نیست، از کار اوست. توضیح مطلب اینه که یکی از مصادیق بیزاری لعن هست که لعن هم در شرع موجود هست و هم در عرف. در معنای لعن لغتاً گفتن اللعن هو الفرد والابعاد على سبيل السخط. لعن یعنی کسی را طرد بکنید، از خودتون دور کنید و خودتون را از او دور کنید و بیزاری از او داشته باشید. على سبيل السخط یعنی از روی به اصطلاح اینکه ما غضب بر او داریم، از او خوشمون نمیاد، بدمون میاد از او، اللعن و فرد و الابعاد على سبيل السخط. لذا میگن لعن از براءت اخصه، مفهوم لعن خصوصیتی دارد و به توسط اون خصوصیت از مطلق براءت فرق پیدا میکنه. براءت مطلق بیزاری است، عموم بیزاری است، اما لعن بیزاری است به اضافه ترد کردن او، به اضافه غضب کردن بر او و سخط بر او، عدم رضایت از او. و نتیجتاً لعن می شود از خدا خواستن، این که از خدا بخواییم که خدایا او را از رحمت خودت دور کن، او را از درگاه رحمتت طرد کن، که فی الواقع می شود نفرین. لذا می شود اخص از بیزاری. هر نفرینی بیزاری هست، اما هر بیزاری نفرین نیست. این معنای اخص بودنه. اینو مقدمتاً گفتم برای این معنا که یک وقت انسان شخصی را لعن می کند، خود اون شخص را لعن می کند. یه وقت نه، شخص را لعن نمی کند، فعل او را لعن می کند. و تفاوتش در کجاست؟ تفاوت در اینجاست که یک وقت انسانی می شود شیطان، در خط شیطان قرار میگیره، به طوری که کارهای شیطانی او به جهت غلبه شیطان است بر خداوند متعال. تقویت دهنده خط باطل شیطانی است در مقابل خط حق خدایی. یه وقت انسان این چنین میشه، والعیاذ بالله، که اساساً در خط باطل قرار میگیره و در خدمت شیطان قرار میگیره در مقابل خداوند متعال. یه وقت اینطوره، یه وقت نه، کسی در خط باطل نیست، لکن گول شیطان را خورد، فعل بدی از او سر زد. این قصد مخالفت با خداوند متعال را نداره. در دعای ابو حمزه ظاهرن اینطور که یادم میاد، الهی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاحد ولا لأمرک مستخف ولا لعقوبتک متعرر ولكن خطیعت عررت لی و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و اعاننی علی ذلک شقوتی. این حال مؤمنه. مؤمن که گناه میکنه گول شیطان میخوره، غلبه نفس بر او پیدا میشه، الا اینکه متنبه میشه دوباره به طرف خدا برمیگرده. نه این است که طغیان کرده باشد بر خداوند متعال و در خدمت شیطان قرار گرفته باشه در مقابل خدا. این است که تارتن ما از کسی بیزاری میجوییم، تارتن نه از شخص بیزاری نمیجوییم، از فعل او بیزاری میجوییم. لذا لعن مؤمن ممنوعه. به ما اجازه ندادن که مؤمن را لعن کنیم. اگر خدای نکرده فعل بدی از مؤمنی سر زد، ما اظهار تنفر از اون فعل میکنیم. مثلا فرض کنید اگر مؤمنی شارب الخمر بود، لعن الله شارب الخمر. اگر مؤمن باشد به لحاظ شرب خمرش لعن می شود. این غیر از آن است که ما شیطان را لعن می کنیم، اعوان و انصار شیطان را لعن می کنیم، کسانی که در خدمت شیطان هستند و در مقابل خط خداوند متعال، عرض کنم که خط شیطانی را تقویت می کنند و در صدد حاکمیت خط شیطان باشند. پس این جهت برای ما بایستی مورد توجه قرار بگیره. اینی که ما تبری می کنیم از شخص، اجتناب می کنیم از شخص، لعن می کنیم شخص را، این چون جرثومه فساد است، چون او دیگر کسی است که شاگرد شیطان است و در خط شیطان و خدمت شیطان و احیانا استاد شیطان. لذاست که ما تبری می کنیم از اعداء اهل بیت، از دشمنانشون تبری می کنیم، چون اونها کسانی هستند که وقتی دشمنی با اهل بیت دارن، یعنی دشمنی با خط حق دارند، دشمنی با راه هدایت دارند، دشمنی با خداوند متعال دارند. لذا تبری ما از ابو لهب ها و ابو جهل ها تا به امروز از قریش و غیر قریش به همین جهته که از خودشون تبری می کنیم. اما اگر مؤمنی باشد و خطایی کند، ما تبری از فعل او می کنیم. دیگر از کی تبری می کنیم؟ من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت. در مفردات راغب می گوید که یقال لکل ما عبد من دون الله جبت، هر آن شیئی که معبود واقع شود من دون الله به او گفته می شود جبت. طاغوت یعنی چه؟ طاغوت را میگوید عبارتون عن کل متعد و کل معبود من دون الله. طاغوت تفاوتش با جبت اینه، هر دو معبود من دون الله هستند، اما طاغوت کسی است که طغیان هم پیدا کرده. از حد طغیان گذرونده، از حد گذشته طغیان او، به تعبیر صحیح. اما در کتاب مفردات راغب میگوید و سمی الساحر و الکاهن جبتن. در طاغوت هم همینه میگه، سمی الساحر و الکاهن و المارد من الجن و صارف عن طریق الحق. همه اینا رو طاغوت گفته می شود. اگر ساحری در این شهر معروف است به سحر و کارش سحاری است، یا کاهن یا هر کسی که راه حق را ببندد، سد کند و سد کند راه حق را، به او گفته می شود طاغوت. خوب دقت کنید که در اینجا مطالبی است که مقداری دقیق هست. مطلب اول که از این کلمات استفاده شد و به قرآن مجید که مراجعه می کنیم، می بینیم کلمه جبت در قرآن فقط یک مرتبه آمده، اما طاغوت متعدد آمده و این نکته داره. طاغوت متعدد آمده و لعل نکتش این باشه که نه این است که طغیان کرده، اونی که از راه طغیان میخواهد راه حق را بگیرد و مایه گمراهی امت شود، تأکید بر بیزاری از او بیشتر باید باشه. لذا لعل از همین جهت باشد که طاغوت متعدد و مکرر در قرآن آمده، اما جلد که بنده نگاه کردن فقط یک مرتبه آمده در قرآن مجید. این یک نکته. نکته دوم اینه که در تعریف جلد و طاغوت هر دو این عبارت آمده که معبود من دون الله هست، معبود من دون الله، که ما مکرر عرض کردیم که دو راه هست، دو خط هست، الله و غیر الله، الله و دون الله. معبود بالحق خداوند متعال است، و اگر غیر خداوند متعال مورد عبادت و اطاعت قرار گیرد، او دیگه میشه معبود من دون الله. هم جبت معبود من دون الله، هم طاغوت معبود من دون الله است. نکته سوم که لازم هست توضیح بدم اینه که درسته که هر دو تعبیر شد ازشون به معبود من دون الله، اما مراد از عبادت در این مورد اطاعت است، نه عبادت به معنای پرستش. معبود من دون الله، جبت معبود من دون الله، طاغوت معبود من دون الله، یا نه مطاع من دون الله. هر اون چه که اطاعت شود من دون الله، باز جبت و طاغوته. اطاعت من دون الله، اونجایی که اطاعت بکنید شما از کسی که در اونجا خدا نباشد، در حرفهای اون شخص خدا نباشد، اون شخصی که میخواید ازش اطاعت کنید خدا امر نکرده باشد به اطاعت او، او میشود جبت و طاغوت. باید از چنین مطاعی تبری کنیم، باید تبری کنیم از چنین مطاعی. لازمی حتما معبود باشد، مطاع باشد، من دون الله باید ازش تبری کنیم. پس ما مکلفیم به این که اطاعت از خدا کنیم، و هر اون که خدا امر کرده است به اطاعت او، و اطاعت از غیر خدا نباید کرد. اطاعت فقط از خداست. اگر شما والدینتون را اطاعت میکنید چون خدا فرموده، اگر به احکام شرع عمل میکنید و رساله عملیه مرجع تقلید را مورد عمل و اطاعت قرار میدید، چون خدا فرموده اگر پیروی از امام علیه السلام میکنید چون خدا فرموده، و الا اگر خدا نباشد و اطاعت شما خدایی نباشد حرام است بر شما اطاعت کردن. همون پدر اگر به شما امری بکند که خدا نگفته است و برخلاف خط خدا و مرام خدا و اراده خداوند متعال و شرع خداوند متعال باشد، شما ممنوعید. و اینجا هداك على ان تشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما، نهی شدید. پس هر جایی که ما مأموریم به اطاعت دقت کنید، خواهید این را یافت. هر کسی و هر جایی را که شما مأمور هستید به اطاعت، اونجا خداست. ببینید خدا در اونجا نیست، ممنوعید از اطاعت، بلکه بیزاری باید بکنید. شاهد این مطلب چیه؟ شاهد این مطلب اینه که در خود کلام مفردات راغب داشتیم که ساحر طاغوت است، ساحر جبت است. مگر کسی ساحر را عبادت میکنه؟ کسی ساحر را عبادت نمیکنه؟ میرن به سراغ سحره، از او خواهش میکنن که سحر بکنه و ترتیب اثر میدن به گفته او، اطاعت میکنن، دستور میده فلان کار را بکنید از راه سحر، اینا اطاعت میکنن ازش و ساحر جفت و طاغوت است. پس معلوم میشه وگرنه کسی ساحر را عبادت نمیکنه که. یا کاهن را که جفت و طاغوت گفته میشود لغتا و شرعا، کسی عبادت نمی کنه کاهن را. اون کاهنی که رفته در غاری مثلا، فرض کنید که اونجا گوشه نشینی اختیار کرده و کاهن در عرض کنم به خدمتون که ادیان دیگر موجود هست، به خصوص در بین نصارا، کسی عبادت نمی کنه از کاهن، لیکن جبت و طاغوته. چرا؟ چون اطاعت می کنن کلام کاهن را، و کهنه کلماتشون مورد اطاعت بوده در امم سابقه. پس میبینید که مراد از عبادت در اینجا اطاعته. هر که مطاع قرار بگیره که در مطاعیت او خدا وجود نداشته باشد، او طاغوت است ولو عبادت نشود. اگر عبادت بشه خب باز دیگه بهتر. اگر عبادت هم نشود فقط اطاعت شود و در این اطاعت خدا وجود نداشته باشه، او طاغوته، باید بیزاری کنیم ازش. و از خود قرآن باز شاهد داریم. دقت بکنیم که در قرآن مجید داریم آیه مبارکه الم تر الالذین او تو نصیبا من الکتاب، الم تر الالذین او تو نصیبا من الکتاب، نگاه بکن به کسانی که از کتاب نصیبی به اونا رسیده. اونا یؤمنون بالجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. یعنی کسانی اولایی که اولایی که الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسانی که ایمان به جفت طاغوت پیدا بکنن ملعونن، ایمان به جفت و طاغوت ندارن، اونایی که نصیبی از کتاب به اونا رسید، اونایی که علماء مثلا فرض کنید یهود و نصارا علمی از تورات پیدا کردن، علمی از مثلا فرض کنید انجیل پیدا کردن، اینا یؤمنون به جبتی و داوود. خب اینا که موحدن به اثر ظاهر، اینا که ایمان به جبت و طاغوت به معنای عبادت ندارن که. پس یعنی چه ایمان به جبت و طاغوت؟ یعنی اطاعت میکنند جبت و طاغوت را در برابر خداوند متعال، عبادت میکنند نه خیر اطاعت میکنند، اون وقت ملعونند. پس اگر کسی عبادت نکند بلکه حتی اطاعت هم بکند کسی را که او مطاع است و هرگز در مطاعیت او خدا وجود ندارد من دون الله است، او جبت و طاغوت است و ما از او باید تبری کنیم و بیزاری کنیم. در روایات هم شاهد داریم در آیه مبارکه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، ابو بصیر میگوید از امام علیه السلام سوال کردم که اینا یهود و نصارا که احبارشون را یعنی علمایشون را اونا را اتخذوا اربابا، اونا را رب قرار دادن برای خودشون، یعنی چه اونا را رب قرار دادن؟ یهود و نصارا علمایشون را ارباب یعنی رب قرار دادن برای خودشون. حضرت می فرمایند که اما والله به خدا قسم ما دعوهم الى عبادت انفسهم، علماء یهود و نصارا یهود و نصارا را دعوت نکردن که بیایید از ما عبادت کنید، ما را عبادت بکنید. خب اگر گفته بودن بیایید ما را عبادت کنید که مردم عبادت نمی کردن. ولو دعوهم ما اجابوهم، پس چی؟ ولیکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فعبدوهم من حیث لا یشعرون. علماء یهود و نصارا احکام خدا را عوض کردن، حلال را حرام کردن و حرام را حلال کردن، یهود و نصارا از اونا تبعیت کردن، شد اتخذو اربابا، نه این که از اونا عبادت کردن، اطاعت کردن اونا را. خلاصه اینه که هر مطاعی که من دون الله باشد که در اطاعت او حیث خدایی وجود نداشته باشه، من دون الله باشه، در هر مرتبه ای که باشه، در هر مقامی که باشد و در هر زمان و مکانی و به هر جهتی مطاع باشه، او جفت او طاغوت. اینا کسانی هستند که دعوت به خود میکنن، دعوت میکنن از ما اطاعت کنید من دون الله. اینا کسانی هستند که در مقابل خداوند متعال به قول ما قد علم میکنند، حکم میکنند در مقابل حکم خدا. کسانی هستند که خودشون را مطاع قرار میدن در غیر مسیر الهی، اینا طاغوت هستند، اینا جبت هستند. توجه میکنید ما از اینها تبری داریم. حالا شما حساب بکنید در تاریخ اسلام چه کسانی این چنین بودن؟ مصادیق این معانی را برید پیدا بکنید، از اونا باید تبری کنید، بیزاری کنید از اونا. لذا ببینید شما در باره خود پیغمبر اکرم که عزیزترین خلائق خداوند متعال است نزد خداوند متعال، غیر از اینه می فرماید ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر این پیغمبر به تعبیر ما عزیزترین
و مقرب ترین خلائق خداوند متعال تقبل علینا چیزی به ما نسبت داد که ما نگفته باشیم، لأخذنا منه الیمین ولقطعنا منه الوتین، نابودش میکنیم، از بین میبریم او را. دقت میکنیم با اینکه رسول خداوند متعال و عزیزترین رسول و خلائق خداوند متعال هست، همه انبیا همینطورن، همه رسول همینطورن، همه ائمه همینطورن، همه علما و بزرگان دین در طول تاریخ که در طریق خدا و رسول و ائمه اطهار بودن، اینا داعیه اطاعت از خدا و رسول داشتن، هرگز نگفتن از ما اطاعت کنید، هرگز دعوت به خود نکردن، خطی در مقابل خط خدا، راهی در مقابل راه خدا، مرامی در مقابل مرام خدا ابدا. لذات که ما کان قرآن رو ببینید، قرآن خب باید دقت کنیم در آیات قرآن، ما کان لبشرین ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. نمیشود چنین چیزی، یک بشری که ما اومدیم به اون مقام دادیم، بشری که آمدیم کتاب بر او نازل کردیم، وحی بر او نازل کردیم، او را نبی و رسول قرار دادیم، این نمیتواند بگوید، حق ندارد بگوید که ایها الناس بیایید عباد من باشید، مطیع من باشید، من در مقابل خدا. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. ما پیغمبر اکرم را اطاعت میکنیم چون اطاعت پیغمبر اکرم اطاعت خداست، همه انبیا اممشون باید اطاعت کنن از اون انبیا چون دعوت الالله میکنن، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خدا فرموده اطاعت کن، خدا فرموده از این رسول را من فرستادم اطاعت کن، هر چرا که میگوید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یا در باره ائمه علیهم السلام میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، یا جعلنا منهم ائمه، حالا من شک کردم، یهدون بامرنا، هدایت باید به امر ما باشه، نه اینکه برای خودشون دعوت بکنن. ائمه اطهار، انبیاء گذشته، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینها مطاع ما هستند، از اون جهت که خداوند متعال امر کرده و دعوت اینها به سوی خداست. هرگز پیغمبر اکرم نفرمودن که از من اطاعت کنید من دون الله، هرگز امیرالمومنین نفرمودن از من اطاعت کنید من دون الله، و ائمه اطهار و فقها و بزرگان دین در طول تاریخ و هر که غیر از این باشه جفت و طاغوت. پس در صدر اسلام کسانی که به خودشون دعوت کردند، من دون الله دعوت کردند، به راهی غیر از راه خدا و رسول دعوت کردند. خدا گفته باشه، اما منم میگم، من میگم در مقابل خدا، من حکم میکنم در مقابل حکم خدا، قال الله اقول، اقول در مقابل قال الله، این جد این طاغوت، این جد و طاغوت.
و مواردش فراوان.
پس این که ما بیزاری میجوییم از اشخاصی و وظیفه میدانیم این بیزاری را، به خاطر اینکه اینها کسانی هستند که دعوت به خود کردن در مقابل خدا، خودشون را قدر برادر خدا قرار دادن، قال الله و اقول گفتن، با احکام خداوند متعال مبارزه کردن، با اولیاء خداوند متعال مبارزه کردن، فرمایشات پیغمبر اکرم را زیر پا گذاشتند. اینا که تو طاغوتن، ما از اینا بیزاری میجوییم، همش به خاطر خدا. این بیزاری، این تبری، این لن قربتن الالله هست، عبادت هست. خداوند متعال امر کرده است فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. ما نخوندیم بعد و جبتی و طاغوت و شیاطین و حزبهم. ما از شیاطین و حزب شیاطین بیزاری می جوییم، از شیاطین و حزب شیاطین بیزاری می جوییم. در قرآن مجید باز اینا رو داشته باشید، لطیفه ها، دونستنش به نظر من ارزشمنده. ما در قرآن مجید دو حزب داریم، در خود قرآن مجید. اصلا حزب یعنی چه؟ حزب یعنی یک گروهی که با هم منسجمن، هدفشون یکی، همدیگر را تقویت میکنن، دنبال یک هدفن. این حزب لغتا و عرفا اینه معناش، و مفردات راغب هم همینو میگه، درست شد؟ اون وقت در قرآن مجید دو حزب هست، یک حزب الشیطان هست، یک حزب الله هست. دقت بکنید، حزب شیطان کسانی هستند که رهبرشون شیطان است، و اونها کسانی هستند که شیطان بر اونها سلطنت پیدا کرده، غلبه پیدا کرده، صد درصد مطیع شیطان هستند، در خدمت شیطان هستند. اینا حزب شیطان هستند. کجاست آیه؟ استحوذ علیهم الشیطان. استحوذ یعنی بر همه وجود اونها شیطان غالب شده، در خدمت شیطان قرار گرفتن. فانساهم ذکر الله، طوری شدن که دیگه هیچ به یاد خدا نیستن. اولایی که حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. دقت میکنی؟ این حزب الشیطان. خب یک حزب دیگر هم هست، حزب الله در قرآن مجید. لیکن دقت کنید، این مطالب حتی برای خودم هم تازگی داره، تعجب نکنید، مطالعاتی که تازه کردم برای خودم هم تازگی داره، که اگر گفتم برای شما تازگی داره تعجب نکنید، نه خیلی برای خودم هم تازگی داره. برای حزب الله که در قرآن مجید آمده، دو خصیصه موجود هست در قرآن مجید برای حزب الله، در دو آیه جدا از هم. یک آیه در سوره مجادله است. خوب دقت کنید، این آیه را به یک مناسبتی خوندیم قبلا، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله. لا تجد قوما، پیدا نمی کنی مردانی را، کسانی را که یؤمنون بالله و یوم الاخر، اما یوادون من حاد الله، دوستی و مودت برقرار میکنن با کسانی که دشمن خدا هستن. نمیشه، جمع نمیشه. لا تجد قوما، ممکن نیست کسی مؤمن بالله و یوم الاخر باشه اما با دشمنان خدا مبدت داشته باشه. یوازدون من حاد الله و رسوله، هرچند که اونا آباءهم باشن، ابناءهم باشن، اخوانهم او عشیرتهم، نزدیکترین اشخاص نسبت به شما او دشمنی با خدا داشته باشه، اگر ایمان به خدا و رسول و یوم قیامت دارید باید از او بیزاری کنید. نمیشه، جمع نمیشه. ولو نزدیکترین فرد باشه به شما، برادر شما، پسر شما، پدر شما باشه، نمیشه. لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو، هرچند آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، اولئک این مؤمنین بالله و الیوم الاخر کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند متعال در قلوب اینها ایمان را نوشته، یعنی در قلوب اینها ایمان مستقره. و ایدهم به روح من، و اینا مورد تأیید از غیبن روح خداوند متعال. حالا معنیش چیه؟ تأیید میکنه خداوند متعال اینها را. اون وقت و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. پس ایمان بالله و رسوله و یوم قیامت داشته باشید و از اون طرف هرگز مودت و محبت و دوستی و رابطه با دشمنان خدا و رسول نداشته باشید ولو نزدیکان شما باشن، اونا حزب الله هستن، اونا کسانی هستن که رضی الله عنهم و رضو عن. حزب الله باید این چنین باشه. یک آیه دیگر در سوره مائده، سوره مائده میگن آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده، آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده سوره مائده است، هرچند در تدوین قرآن و ترتیب قرآن الان سوره پنجم است اما آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم نازل شده. اون وقت در اونجا آیه ولایت هست، یادتونه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی امیر المؤمنین. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا که امیر المؤمنین باشه فإن حزب الله هم الغالبون. میخواید حزب الله باشید؟ در مقابل حزب شیطان دو خصیصه اساسی، یکی هرگز مودت و ارتباط و دوستی با دشمنان خدا و رسول نباید داشته باشید و ولایت خدا و رسول و امیر المؤمنین، که این آیه ولایت درباره امیر المؤمنین نازل شده که در رکوعشون تصدق کردن. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون هم الغالبون. دقت کردید؟ پس دو حزب در قرآن مجید، حزب شیطان در مقابل حزب الله، حزب الله این چنین است، حزب شیطان اون چنان. حزب الله وقتی حزب الله هست که این دو خصیصه را داشته باشد، اگر این دو خصیصه را داشته باشد رضی الله عنهم و رضو عن، یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، ایدهم بروح من، از غیب تأیید میکنه خداوند متعال حزب الله را. دقت کردی؟ پس براءت و ولایت در حزب الله شرط است و الا حزب الله نیست.
و الشیاطین و حزبهم،
او وقت وعده میدهد خداوند متعال که حزب الله هم الغالبون، حزب شیطان هم الخاسرون. حالا نکاتی در این آیه موجوده ها، مثلا اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. چرا؟ یعنی که کتب فی قلوبهم الایمان به خاطر این که اگر کسی پدرش، برادرش، فرزندش، نزدیکانش اینها دشمنان خدا و رسول باشند و ما موظفیم از اینا بیزاری بکنیم، بیزاری از اینجور افراد سخته، مشکله، مشکلی احتیاج به کمک الهی هست. و ایدهم به روح من کتب بی خود، و الا انسان تحت تاثیر قرار میگیره، تحت تاثیر عواطف قرار میگیره. خب این فرزند منه، اون پدر منه، نه احتیاج به کمک غیبی هست. و نکات دیگری باز در این آیات موجوده، و من الشیاطین و حزبهم، بعد از ظالمین لکم و الجاحدین لحقکم و المارقین من ولایتکم و الغاصبین لارتکم و الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم و من الائمت الذین یدعون الى النار. از همه اینها من تبری میکنم و بیزارم. از ظالمین لکم، کسانی که ظلم کردند به صدیقه طاهره صلوات الله علیها، ظلم کردند به ائمه اطهار، ظلم کردند به اهل بیت علیهم الصلاه والسلام. مگر چه کرده بودند اهل بیت؟ چرا باید مورد ظلم و ایذا قرار بگیرند؟ چرا؟ چه کرده بودند واقعا؟ نه حالا واقعا چه کار کرده بودند اهل بیت؟ غیر از این بود که اهل بیت، ائمه اطهار، صدیقه طاهره سلام الله علیهم، اینها داعیه خداوند متعال بودن، اینا حافظ حق خداوند متعال بودن، اینا میخواستن حدود الهی حفظ بشه، داعیه دیگه نداشتن، که مقصد دیگه نداشتن. آیا حقی از کسی ضایع کرده بودن؟ آیا حساب شخصی با کسی وجود داشته؟ این همون است که عرض کردم که دو خط در برابر هم بوده، دو خط، دو راه در برابر هم بوده، راه شیطان و راه رحمان و خداوند متعال. و ما وقتی تشخیص دادیم که راه حق کجاست و راه الهی کدام است، قهرن از اون راه دیگر باید بیزاری بجوییم. از ظالمین لکم، و در قرآن مجید هم این آیه موجوده که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. پس ما وظیفه داریم لعن کنیم اینها را، و این امر خداوند متعال است. و به همون بیانی که عرض کردم، نمی شود لعن نکنیم، نمی شود لعن نکنیم، مگر می شود کسی که خدا و رسول را ایذا کرده است مورد رحمت الهی قرار میگیره. ما از خدا برای اونها رحمت بخواهیم و خودش میگوید لعنه الله به دنیا و الاخره، او مطرود از رحمت الهی است، معذب است عذابا مهینا. ما از اینا باید بیزاری کنیم. عجیب اینه که در شرح حدیث فاطمه بضعه منی من آذاها فقد آذانی، بنده مواردی دارم از بزرگان علماء اهل سنت، اینا میگن که این حدیث دلالت دارد که عرض کنم به خدمتتون اگر کسی ظلم کند فرزندان فاطمه زهرا را، باز اون هم ملعون است، اون هم ظلم کرده است پیغمبر اکرم را، چون پیغمبر اکرم فرمودن فاطمتون بضعتون منی من آذاها فقط آذانی، خب علیه کسی حسنه این را ایزا کنه چطور؟ نوشتن خب حسنه اینم اینا بضعه فاطمه زهرا هستن، باز دوباره برمی گردن به پیغمبر اکرم، پس اون کسی که حسنه این را ایزا کند هم فقط آذانی و من آذانی فقط آذن الله، چون همچنانی که به فاطمه زهرا پاره تن رسول الله هست، حسنه پاره تن فاطمه زهرا هستن، امام صادق و حضرت موسی بن جعفر تا برسد به بقیه ائمه و حتی می شود امامزاده های واجب التعظیم و احترام را و حتی ذریه پیغمبر اکرم را، ذریه خوب را، پیغمبر اکرم متعزی میشن، یقینا متعزی میشن و مشمول این آیه مبارکه میشن بر حسب اقرار خود اونا. حتی بعضی از اونا نوشتن که به مقتضای این حدیث فاطمه زهرا از شیخین افضل است، اقرار میکنن به این معنا. خب وقت کسی که صدیقه طاهره را ایزا کرده باشد، ما میتوانیم نسبت به او و اونها بی تفاوت باشیم؟ این نمیشود، لا تجد قوما، ممکن نیست، ممکن نیست. الظالمین لکم الجاحدین لحقکم، اینا کسانی هستند که جهد کردند حق ائمه اطهار و اهل بیت را، جهد کردند، جهد را نوشتن از انکار اخذ، چون کسی کسی را انکار میکنه، شیعی را انکار میکنه، ممکنه انکارش از روی جهل باشه. انکار دو جوره، شما یه چیزی رو انکار میکنید، بله؟ ممکن است علم داشته باشید به درستی اون شیء اما انکارش بکنید، و ممکن است جهل داشته باشید، از روی جهل شیء رو انکار بکنید. اما جهل اینطور نیست، جهل انکار مع العلمه، میدانند و انکار میکنند، و این معنا در قرآن مجید است، و جهلوا بها و استيقنتها انفسهم، جهد میکنن و حالی که یقین دارن. خب چرا جهد میکنن؟ ظلما و علوا، چون ظلم میکنن و میخوان علو پیدا کنن در زمین، یعنی موقعیت پیدا کنن، یعنی شخصیت پیدا کنن، یعنی حکومت پیدا بکنن، یعنی به مقام برسن، و همطور هم شد دیگه، جهد کردن حق اهل بیت را، ظلم کردن برای اینکه علو فی الارض پیدا کنن، و همینطور هم شد. الجاحدین لحقکم که از روی علم و عمد حق اهل بیت را انکار کردند و خواستن به مقاماتی برسن، خواستن در دنیا ریاست پیدا کنن، خواستن حکومت خداوند متعال بر زمین مستقر نشود در مقابل خداوند متعال و من دون الله میخواستن حکم کنن و مطاع واقع بشن. اینا کسانی هن که المارقین من ولایتکم، المارقین، مارق یعنی کسی که عرض کنم که رفته توی یک راه تنگ و تاریکی از یک راه روشن وسیع واضح خودش را عرض کنم که کشیده بیرون، رفته در یک راه تنگ و تاریک گمراه. اینا وقتی از ولایت اهل بیت خارج شدن کجا رفتن؟ المارقین من ولایتکم. اون وقت المارقین در اسلام و در احادیث پیغمبر اکرم تطبیق شده بر خوارج، خوارج نهروان. اونا کسانی بودن که با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن، اما از بیعت امیرالمؤمنین و ایمان به امیرالمؤمنین خارج شدن و رفتن در یک راه تنگ و تاریک گمراهی. اینا سه گروه بودن: الناکفین والقاسطین والمارقین. ناکفین کسانی هستند که جنگ جمل راه انداختن، اینا بیعت کرده بودن با امیرالمؤمنین. قاسطین کیان؟ اونهایی که آمدند و خواستند باطل علو پیدا کند بر حق.
و خواستن حق را ضایع کنند و حق را از دست صاحب الحق و از الالو بنا. باطلین کیند؟ اونهایی که آمدند و خواستند باطل علو پیدا کنند بر حق.
و خواستن حق را ضایع کنن و حق را از دست صاحب الحق بگیرن. اینا کیان؟ کسانی هستند که جنگ صفین را راه انداختن. مارقین کیان؟ اونایی که جنگ نهروان را راه انداختن که خوارج هستن. و پیغمبر اکرم مکرر فرمودن، هم خود امیرالمؤمنین روایت کردن، هم عمار رحمت الله علیه روایت کرده، هم عرض کنم به خدمتتون که ابو ایوب انصاری رحمت الله علیه روایت کرده، هم ابو سعید خدری روایت کرده، دیگران هم روایت کردن که پیغمبر اکرم امر کردن به امیرالمؤمنین که سرکوب کنند ناکفین را و قاسطین را و مارقین را. و همینطور هم شد به اون جنگ هایی که واقع شد، امیرالمؤمنین بر حق بودن به امر پیغمبر اکرم و اونها بر باطل بودن، چون میخواستن سد راه حق کنن و حق را از صاحب حق بگیرند. و ما راجع به این حدیث در کتب اون بحث کردیم و سندهاش هم رسیدگی کردیم. المارقین من ولایتکم الغاصبین لارثکم. اینا کسایی هستند که ارث ائمه اطهار را غصب کردند. ما از اونها بیداری میدونیم، کسانی که ارث ائمه اطهار را و اهل بیت را غصب کردند، ما از اونها موظفیم بیداری بجوییم و تبری کنیم. ارث یعنی چه؟ در کلمه ارث خوب دقت کنید، چون باز مورد غفلت واقع میشه. یه وقت میگیم زید وارث امر است، این آقا وارث اون آقاست، یا اینطور میگیم. یه وقت میگیم این آقا از اون آقا ارث برده است. خیلی فرق میکنه آقا. به این نقطه من دیدم واقع اصفهانی هم اشاره میکنه، البته قبلا در ذهن من بوده چون مکرر از من سوال شده این مطلب و جواب دادم. یه وقت میگن فلانی وارث فلانی، اگر این چنین گفتن یعنی فلانی جانشین فلانی، یعنی در جمیع شون او در همه حیثیات او این جانشین اوست و امیر المومنین و ائمه اطهار وارث پیغمبر اکرم هست در همه شون مگر نبوت که لا نبی بعد. اما یه وقت میگن فلانی از فلانی این خانه را ارث برده است، این مال را ارث برده است، این کتاب را ارث برده است، فلانی از فلانی، و این ارتباط پیدا میکنه به اون مال، به اون خانه، نه دیگه در همه شعور و در همه جهات. آمدن ارث ائمه اطهار را غصب کردند، یعنی جانشینی ائمه اطهار را، حکومتشون را بعد از پیغمبر اکرم به غصب بردند. و این بیزاری ما اختصاص به قاصدین صدر اسلام نداره، تا روز قیامت همه اینایی که غصب کردن این مقام را از اهل بیت ما از اونها بیزاری میجوییم. ارث لذا امیر المومنین چه فرمودن؟ ارا تراتی نهبا، تراتی یعنی ارث، نگاه کنید به لغت، من به چشم میبینم جلو چشمم ارثم را نهب کردم، ارا تراتی نهبا، و همه اینها تا روز قیامت ارث اهل بیت را به قول فارسی به یغما بردن و نهب کردن، غارت کردن. ما از اونا بیزاری میجوییم. اگر اونا اون کارا نکرده بودند حکومت حقه الهی بر زمین مستقر میشد، احکام الهی اونچنان که هست و واقعیت هست پیاده میشد، مردم به حقوقشون میرسیدند، کسی به کسی ظلم نمیکرد، قرآن علی واقعه در بین مردم عرض کنم که پیاده میشد، کدوم بهتر بود؟ یعنی خط خدا پیاده میشد. و ما قهرن بیزاری میجوییم از اونایی که نگذاشتند و نمیگذارند. الان حضرت ولی عصر چرا غایبند؟ چرا یملأ الله به الارض قسطا و عدلا هنوز تحقق پیدا نکرده؟ چون نمیگذارند دیگه، غاصبین و جاحدین و ظالمین نمیگذارند. البته یکی از موارد ارث که مورد غصب قرار گرفته خدشه، البته اون یه موردی ارث که البته ارث نبوده در درجه اول، ملک فاطمه زهرا بوده، خدش ملک صدیقه طاهره بوده، پیغمبر اکرم در حال حیاتشون خدش را به صدیقه طاهره داده اند، عطیت هدیت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، چون ملک شخصی پیغمبر اکرم بوده پدر و ملک شخصیشون رو دادن خودشون به دست خودشون به صدیقه طاهره. و وقتی غصب شد و اونا منکر این جهت شدند، صدیقه طاهره آمدن از باب ارث مطالبه کردن، اونا گفتن نخیر داده نشده به شما، در ملک پیغمبر اکرم باقی، گفتن پس ارث منو بدید از باب ارث، و اینا ملک صدیقه طاهره بوده فلش. و ما این را بحثش کردیم و منتشرم شده این مباحث ما. الغاصبین لیرتکم الشاکین فیکم، ما از کسانی که در ائمه ما شک میکنن بیزاری میکنیم، حتی شک بکنن بیزاری میکنیم. چرا؟ چون شک بکنن، شک یعنی که یعنی احتمال میدن طرف مقابل، چون اگر این طرف من شک بکنم یعنی احتمال میدم اون طرف حق باشه، اگر در حقانیت پیغمبر اکرم شک بکنم یعنی احتمال میدم ابولهب بر حق باشه. قرار اینه احتمال میدم اون طرف در حق باشه، در حقانیت این طرف شک دارم، پس من موحد نیستم، من تابع رسول الله نیستم، من مؤمن نیستم، من شاکم. و هر کسی که این چنین باشد از نظر خدا و رسول مطرود است و ما موظفیم از این بیزاری کنیم. از شاکی نفیکم، شک با ایمان مناقض داره دیگه، از شاکی نفیکم المنحرفین عنکم، نه فقط انحراف، نه خود شک موجب بیزاری ماست، تا که درست اگر کسی منحرف بشه از اهل بیت، رو برگردونه به راه دیگری برود، ما بیزاری میشونیم. المنحرفین عنکم و من کل ولیجت دونکم و من کل ولیجت دونکم و کل مطاع سواکم، هر راهی غیر از راه شما، هر مطاعی غیر از شما، شمایی که دعوت میکنید الالله، مگه نخوندید الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و له تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشیدون، همه خدا. هرگز ائمه ما نگفتن من الى سبیلهی ترشیدون به قولهی تحکمون الالله تدعون، همه خداست. پس هر اون چی که مطاع باشد غیر از خدا و اهل بیت و پیغمبر اکرم، ما از اون بیزاری میتونیم. و من الائمه الذین یدعون الى النار، همه این امامانی که در طول تاریخ بودن، در طول تاریخ کسانی که مردم را دعوت کردن الى النار در مقابل خدا که دعوت میکند الى رضوان، ما بیزاری میجوییم. یعنی از قابیل ها، از فرعون ها، از نمرود ها، از ابو لهب ها و ابو جهل ها و از و از و از اینا یوم الاحد، اینا همه ائمه هستن، رهبرانی هستن که مردم را به سوی جهنم میبرند، که ما از اون بیزاری میجوییم. و من العلم مثل الذین یدعون الى النار فثبتنی الله و ابدا ما حیای، اینجاست که برمیگردیم از خداوند متعال درخواست میکنیم، دعا میکنیم، تثبتنی الله و ابدا ما حیای على موالاتكم، که ان شاء الله در جلسه آینده.